اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده. در 19 روز از ماه هود افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابخانی، همراه شما هستیم تا پایان نشرات که ساعت 12:55 می باشد. روز بسیار خوب و خوشی برای شما آرزومند هستیم در سایه الطاف خداوند، انشالله که امروز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. مزین می کنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی، آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله یا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه رازهای زندگی را در ساعت 7:20 شنونده خواهید بود. بعد از برنامه رازهای زندگی کلام ناب را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. این برنامه هم 5 دقیقه می باشد. در ساعت 7:40 ترنم باران تقدیم حضورتان می شود که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 8 به وقت افغانستان 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان می رسد. بعد از خبر علاقمندان به برنامه کافه صبح می توانند طبق روال هر روز شننده برنامه خودشان باشند و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان 8 به وقت ایران دومین بخش خبری به سمعتان خواهد رسید. کاوش عنوان برنامه است که بعد از خبر ساعت 9 تقدیم حضورتان می گردد و مدت 15 دقیقه. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:25 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. علاقمندان به برنامه زربان می توانند در ساعت 9:40 شننده برنامه خودشان باشند. زنده با زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10:05 تقدیم علاقمندان می گردد. در ساعت 11 به وقت افغانستان 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان می شود. بعد از خبر ساعت 11 برنامه سفر و چکر را تقدیم حضورتان می کنیم با مدت 15 دقیقه. بعد از برنامه سفر و چکر برنامه 20 دقیقه فرزانگان مهاجر تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 11:50 قرار بندگی را خواهید چنید. برنامه رازهای زندگی را بعد از برنامه قرار بندگی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 12:35 آینه حقیقت را خواهید چنید که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. که
شنواکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می‌باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان میگردد و مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، روزتان بخیر. با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه تقویم تاریخ مهمترین رویدادهای امروز ایران، افغانستان و جهان را بشنویم. امروز پنجشنبه 19 اوت سال 1400 هجری شمسی برابر با 7 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 10 مارس سال 2022 میلادی است. ۱۴۶ سال پیش در چنین روزی، 10 مارس سال 1876 میلادی، تلفن توسط الکساندر گراهام بل، مبتکر شهیر اسکاتلندی، اختراع شد. الکساندر گراهام بل در آغاز استاد ناشنوایان و افراد لال بود. او فکر اختراع وسیله‌ای را در سر می‌پروراند که به وسیله آن بتوان میان دو نفر از راه دور ارتباط برقرار کرد. گراهام بل به چگونگی ترکیب و تغییر اصوات کنجکاو بود و راهی برای نوشتن اصوات پیدا کرد که هر کس آنها را بر صفحه کاغذ می دید، مفهوم نوشته را به آسانی در می یافت. او در حین آزمایش پی برد اصواتی که به صورت علائم نوشته می شوند چندان اختلافی با خط مورس ندارند. از این رو به جستجوی وسیله‌ای برآمد که اصوات را با جریان برق از جایی به جای دیگر بفرستد. او در همین موقع دستگاه ضبط صوتی را ابداع کرد که به وسیله آن طرز ادا کردن کلمات را به ناشنوایان می‌آموخت. هنگامی که فرد ناشنوا سخن می‌گفت، اسوات به صورت خطوط بر صفحه نقش می‌بست. آنگاه شخص سالمی همان کلمات را به درستی ادا می‌کرد. سپس فرد ناشنوا هر دو خط را مقایسه می‌کرد و اشتباه خود را می‌یافت. بل پس از این کار تصمیم گرفت اسوات را به محرک‌های برقی تبدیل کند. سرانجام بر اثر تلاش بسیار، نخستین مکالمه آزمایشی تلفنی بین الکساندر گراهام بل و دستیارش واتسون در 10 مارس 1876 میلادی با موفقیت انجام شد و تحولی بزرگ در وسایل ارتباطی به وجود آمد. البته دستگاه تلفن پس از تکمیل اختراع گراهام بل توسط دانشمندان دیگر به شکل پیشرفته کنونی درآمده است. هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزی، 10 مارس 1945 میلادی، هواپیماهای آمریکایی توکیو پایتخت ژاپن را به شدت بمباران کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، صدها فروند بمب افکن غول‌پیکر آمریکایی به دفعات بمب‌های خود را بر شهر توکیو فرو ریختند. در ادامه جنگ، در اثر بمباران جدید توکیو در روز 10 مارس 1945 میلادی، هزاران تن از غیر نظامیان ژاپنی کشته شدند. این حمله هوایی آمریکا از سری حملات ایالات متحده به مناطق غیر نظامی ژاپن بود تا این کشور را وادار به تسلیم کند. با این حال ژاپن تا ماه اوت سال 1945 میلادی که آمریکا با بمب هسته‌ای شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را هدف قرار داد و صدها هزار انسان بیگناه را نابود کرد، تسلیم نشد. نه سال پیش در چنین روزی، 19 اوت 1391 شمسی، آیت الله سید مجتبی موسوی لاری درگذشت و یکی از مفاخر حوزوی و دینی ایران بود. ایشان در سال 1314 شمسی در شهر لار متولد شد. تحصیلات ابتدایی و مقدمات علوم اسلامی را در لار فرا گرفت و در سال 1332 برای ادامه تحصیلات علوم اسلامی راهی قم گشت و در آنجا نزد اساتید و علمای حوزه علمیه قم تحصیلات خود را دنبال کرد. آیت الله موسوی لاری در قم دفتری به نام دفتر گسترش فرهنگ اسلامی خارج از کشور تأسیس کرد که بعداً به عنوان مرکز نشر معارف اسلامی در جهان تغییر نام یافت. این مرکز به نشر آثار اسلامی و خصوص آثار ترجمه شده ایشان پرداخت. کتب منتشر شده از سوی این مرکز تبلیغاتی برای درخواست کنندگان مشتاق و تشنگان حقایق اسلامی، اعم از افراد و یا هزاران مؤسسه و مدرسه و گروه‌ها و جمعیت‌های اسلامی از سراسر جهان به صورت اهدای ارسال می‌شود. ایشان پس از گذراندن یک دوره طولانی بیماری، ساعت 4:30 بامداد روز شنبه، 19 اوت 1391 در بیمارستان امام رضا علیه السلام لار دار فانی را وداع گفت. چهار سال پیش در چنین روزی، 19 اوت 1396 شمسی، پروفسور علی اصغر خدادوست، پدر چشم پزشکی ایران درگذشت. علی اصغر خدادوست در سال 1314 در شیراز زاده شد و دوران دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و در سال 1333 در آزمون ورودی دانشکده پزشکی شیراز شرکت و با درجه ممتاز در این دانشکده مشغول به تحصیل شد. دکتر خدادوست دوره 6 ساله پزشکی را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت و پس از 1 سال گذراندن دوره دستیاری در سال 1341 از طرف دولت وقت برای گذراندن دوره تخصصی در آمریکا انتخاب شد. پدر چشم پزشکی ایران به عنوان نخستین و تنها دستیار خارجی در بخش چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در سال 1341 پذیرفته شد و دوران 3 ساله دستیاری را به عنوان بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر شناخته شد. دکتر خدادوست پس از پایان دوران تحصیل علارغم پیشنهاد و خواست دانشگاه جان هاپکینز عازم ایران شد و در سال 1346 برای نخستین مرتبه اولین پیوند موفقیت آمیز قرنیه توسط این جراح در ایران انجام شد و در شیراز بیمارستان فوق تخصصی چشم دکتر خدادوست را بنا کرد. ایشان بامداد شنبه 19 اوت سال 1396 به دلیل ایست قلبی درگذشت. عزیزان همراه، شما شنونده برنامه تقویم تاریخ از رادیو دری بودید. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید و تا سلامی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام داریم خدمت تک تکتان و امیدواریم به لطف خدا همگی سالم و تندرست باشید. امروز با موضوع دروغگویی در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. خوبان همراه، همه ما و شما در زندگی کم و بیش دروغگویی را تجربه کرده ایم، اما چرا گاهی مجبور به دروغگویی می شویم در حالی که اکثرا حتی از گفتن آن رنج می بریم؟ روانشناسان برخی از مهمترین دلایل را که باعث می شود دروغ بگوییم این گونه برمی شمارند. می خواهیم از درگیری پرهیز کنیم. نمی خواهیم باعث خشم یا ناراحتی کسی شویم. نمی خواهیم احساساتی کسی را جریحه‌دار کنیم. می خواهیم کسی را تخریب یا روحیش را تضعیف کنیم. می خواهیم احترام و تحسین دیگران را جلب کنیم. دوست داریم به قدرت بیشتر برسیم. نمی خواهیم با حقیقت تلخ درباره خودمان مواجه شویم. دوست نداریم به اشتباهاتمان اعتراف کنیم. می خواهیم فعلا روی قضیه‌ای را بپوشانیم با این امید که شاید بعداً اوضاع بهتر شود. همچنین گاهی انسان‌ها دروغ می‌گویند تا احمق یا ناتوان دیدن نشوند. ترس از مجازات یا از دست دادن اعتبار و آبرو یا نگرانی نرسیدن به آنچه می‌خواهیم همه از علل دروغگویی محسوب می‌شود. خوبان همراه، نکته قابل توجه این است که دروغ گفتن نیاز به تلاش بیشتری در مقایسه با راست گفتن دارد. انسان دروغگو باید اول خودش را در فضای دروغش قرار دهد و بر اساس آن دیگر کارهایش را انجام دهد و با آن دروغ زندگی کند. یعنی ابتدا باید خود را با دروغش تطبیق دهد و این کار پر استرس در زندگی انسان دروغگو است. از سوی دیگر، ترس از فاش شدن دروغ نیز بر استراب انسان دروغگو می افزاید. دروغ گفتن نه تنها رفتار ضد اجتماعی است، بلکه دروغگوها معمولاً خودشان هم ضد اجتماع می شوند. جای تعجب نیست که دروغ روابط کاری، خانوادگی و دوستی های انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار منفی بر آنها به جای می گذارد. علاوه بر این، دروغ تعادل روحی و روانی فرد و حتی اجتماع را برهم می زند. به همین دلیل است که در آموزه های دینی دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد شناخته شده و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و گناه کبیره است. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند. حجت الاسلام عباسی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: الکذاب و المیت سواء. آدمی که دروغگوه با کسی که مرده یکی، فرقی نداره. لان فضیلت الحی علی المیت از ثقت به. برتری اون کسی که زنده است بر کسی که مرده، یکی از برتریاش اینه، اون آدم زنده بهش اعتماد میشه. فاذا لم یوثق به کلامه فقط بطلت حیاته. وقتی به حرف طرف اعتماد نمیشه و اعتنا نمیشه، زندگیش باطله. آقا مراقب باشیم با دروغ خودکشی نکن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید: 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را می شنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی بابد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو
همه ساخته. شما عزیزان با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز در مورد دروغگویی با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، هر انسان عاقلی از این که با او دروغ گفته شود ناراحت می شود و همین نشانه زشتی دروغ و ناسازگاری آن با فطرت است. امام کاظم علیه السلام می فرماید شخص عاقل هیچگاه دروغ نمی گوید، اگرچه هوای نفسش یا تأمین خواستش در آن دروغ باشد. دروغ گمراه سازی و واداشتن مردم به پذیرش خلاف است که نوع پستی و خیانت قلمداد می گردد. از همین روست که حضرت علی علیه السلام می فرماید دروغ پستی و خیانت است. در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید گناهان شمارده شده است. امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید تمام پلیدی ها در اتاق قرار داده شده و کلید آن دروغ است. رابطه دروغ و گناهان دیگر از این نظر است که کسی که دروغ میگوید برای رسوا نشدن دست به هر کاری از جمله کارهای خلاف میزند و عبارت دیگر دروغ انسان را به انجام گناهان دیگر وادار میسازد. انسان گناهکار و خطاکار نیز هرگز نمیتواند راستگو باشد، چرا که راستگویی موجب رسوایی اوست. به همین دلیل انسان گناهکار برای پوشاندن آثار گناه معمولاً باید متوسل به دروغ باشد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و سلام دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کم
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستن از آن استفاده کنن، اما وقت به منزل بازگشت این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشن. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعت بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنن یا پیامک و اسمس بزنن یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
راجب بی بی جانمون حضرت زینب سلام الله علیها که ما هرچی داریم از حضرت زینب داریم، چون ادیان الهی بدون نهضت امام حسین همه از بین می رفت. امام حسین بیمه کرد هم اسلام را و هم گذشتگان را، ولی اونی که خون امام حسین رو بیمه کرد حضرت زینب بود، که اگر بی بی نبود این خون به ما نمی رسید، جریان این خون در کربلا می موند. این کل یومن عاشورا کل ارزن کربلا را حضرت زینب بانیش بود، طراحش بود، مهندسش بود و اجرایش کرد. حضرت زینب سلام الله علیها در سخت‌ترین شرایطی که از نظر ظاهری به هیچ کسی آدم سراغ نداره اینقدر سختی هجوم آورده باشه، در لباس اسارت با اون همه داغ، با دست بسته، با بچه های بی سرپرست در مجلس ابن زیاد، ابن زیاد خواست تحقیرش بکنه، گفت کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین. بی بی چی فرمودن؟ بی بی با اقتدار، با عزت خود رو در موضع پیروزی و طرف رو در موضع ضعف و شکست قرار داد. اولا اونقدر تحقیرش کرد، تحقیر عینی و تاریخی کرد، گفت تکلت که امک یا ابن مرجانه. این نفرینی که تو اون مجلس در مقابل اون شرارت ها، اون شلاق به دست ها اینجور قهرمانانه بتازد و هجوم ببرد و بگوید که ای پسر مرجانه، بابا که نداری، باید ما از مادر مشهورت نام ببریم، تکلت که امک یا ابن مرجانه. شناسنامش رو برملا کرد، کسانی که مقابل حق و ولایت اینجور جنایت ها رو میکنن اینا آدم های سالمی نیستند، از دامن های درستی نیستند. سکلت که امه که یبن مرجان. بعدم این جمله حضرت زینب چه تابلویست، والله ما رأینا الا جمیلا. باباش میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این کرسی نشینه لو کش فلغتا مزدت و یقیناً همه چی آینه خداست و من زوب در قدرت خدا، جلال خدا و جمال خدا هستم، چیزی جز خدا نمیبینم. اینو باباش گفته بود. این هم اللهم اینی اسألک من جمالک و اجملهی، تو بی خدایی خدا ولت کرده شکست خوردی، منی که در آستان حق بندگی میکنم و این کارهام اجرای مأموریت و بندگی من است، جز خدا چیزی نمیبینم، بنابراین هرچی میبینم قشنگه، هرچی به سر من اومده از ایفا رسالت بوده، انجام وظیفه بوده، من تکلیف محورم، من مسئولیت شناسم و کم نگذاشتم، من پیروزم تو شکست خورده ای. ما رأینا الا جمیلا. خدایا به حقیقت و ایمان این بانو، به صبر و مقاومت این بانو قسمت میدیم امام زمانمون رو برسان.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pastoday_dari. www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/parstoday_dari.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و مغفرت، پروردگار سلیم و کریم. کبوتر قلبم هر صبح و شام به سوی حرمت مهاجرت می کند تا در جوار این خانه بیارامد و نام شما را زمزمه کند. گاه و بیگاه بهانه شما را می گیرد و دلش می خواهد با سلامی مهمان این خانه باشد. پس السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی با بوی ترنم باران بر قلب درخشان و پر امید شما زائرین امام عشق و مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. به برنامه خودتان خوش آمدید. دوستان عزیز، منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر 6 یا 8 رکعت نماز می‌خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می‌گفتند. زمانی که نمازشان تمام می‌شد به سجده می‌رفتند. آنقدر سجده را طولانی می‌کردند که عرق ایشان روی ریگ‌های مسجد می‌ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می‌گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می‌ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج‌ها را تحمل می‌کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جای آوردند. او می‌گوید: شنیدم امام در سجده می‌گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم، حمد و سپاس مخصوص توست و اگر نافرمانی کنم، حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد، از جانب توست. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین، کارشناس مسائل مذهبی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. در رابطه با امام هشتم علی ابن موسی الرضا، من این نکته را عرض بکنم که یکی از شخصیت‌های معتبر و تاریخی برادران اهل سنت ما ابن حبان بستی است. ابن حبان بستی مربوط است به قرن سوم هجری اسلامی و در حقیقت یکی از نویسندگان و معتبرترین آثار را از خودش به جا گذاشته است. کتابی دارد به نام ثقات. در این کتاب وقتی به نام امام هشتم علی ابن موسی الرضا میرسه، نکته ای را بیان میکنه که بسیار لطیفه. میگه وقتی من در کنار قبر این شخصیت قرار میگیرم و حاجت خودم را عرضه میکنم در نزد پروردگار و این صاحب قبر را وسیله و واسطه قرار میدم، حاجت من برآورده میشه. و این نکته بسیار ظریفی است. هم توسل به اهل بیت را و هم جایگاه و شخصیت رفیع و منیع امام هشتم علی ابن موسی الرضا را در نزد بزرگان اهل سنت کاملا برای ما هویدا میکنه. نکته ای که در اینجا باز میخوام عرض بکنم اون هستش که ما در ارتباط با توسل به اهل بیت و تمسک به ذیل عنایت اهل بیت، خاصتا امام هشتم علی ابن موسی الرضا، با توجه به القابی که این امام همام دارن از جمله امام رؤوف، باید با همت بلند شرفیاب محضر اون حضرت بشیم. گرچه ما باید نمک طعام اون را هم از این بزرگان بخواهیم، اما همت بلند یک جایگاه ویژه‌ای دارد. انسان وقتی میخواد مشرف بشه به زیارت امام هشتم، نباید با حاجت‌های کوتاه و گذرا و مادی و دنیایی خدمت امام هشتم شرفیاب بشه و از آن حضرت فقط دنیای گذرا را مطالبه کنه. عرض کردم ما همه امورمون رو باید از آن حضرت مطالبه کنیم و آن حضرت رو واسطه فیض قرار بدیم، اما همت بلند یکی از ویژگی‌های زائران عارف به مقام منیع امام هشتم هست. ما وقتی شرفیاب میشیم اونها وسیلت واسطن این انوار طیب و طاهر مخصوصا امام رؤوفمون علی ابن موسی رضا یک واسطه فیضی است در درگاه احدیت. از این وسائط فیض باید بهترین حاجتها را عالیترین همتها را برای خودمون در نظر بگیریم. در خاطرات یکی از عالمان دینی یزدمون هست که ایشون یک سفری به زیارت امام همامی مشرف شده بود، فقط حاجت این بزرگ این بود که خدایا من از تو به وسیله زیارت این امام همام میخواهم تا فرزندان من رو به عنوان خدمتگزاران و عالمان دین در طول تاریخ قرار بدی. و خداوند این درخواست عالم یزدی را هم به برکت اون زیارت پاسخ داد و جواب مثبت فرمود. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما همراهان ارجمند که با برنامه ترنم باران همراه ما هستید. عاشقانه ترین لحظه دیدار من با شما همان قطره اشکی است که به شوق سلام دوباره از چشم ها می چکد و مرا امیدوار می کند که باز هم می توانم زائرتان باشم. امام من، اذن ورودم بده تا پروانه شوم و در گلستان بی انتهای حرمت پرواز کنم. من آمدم تا در کنار پنجره فولاد شما آرام بگیرم و قلبم را دخیل این خانه کنم. محبت شما گنجی است که به هر قلبی وارد شد دیگر از آن قلب بیرون نمی رود. ای مقرنس های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بیگزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته، چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان قربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند.